صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز پنجشنبه از پنجشنبه 9 مرداد ماه 1393 31 ژوئیه از تقویم میلادی صدای ما را از رادیو فردا پایتخت زیبای جمهوری چک پراگ میشنوید. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. با 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی ویژه شروع روز تازه من و همکارانم با شما سر ساعت همیشگی رأس ساعت 7 صبح خوشخلق مثل همیشه همراه هستیم کنار سفره‌های صبحانه‌تون. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود و تیم بامدادی رادیو فردا تهیه کنندگان این برنامه صبحانه با خبر. سلام و صبح خیر گرم من و همکارانم رو بپذیرید در این 90 دقیقه برنامه ویژه صبحگاهی. امروز هم مثل همیشه براتون موسیقی خواهیم داشت، به مطبوعات سر می‌زنیم و از خبرها از ایران و جهان براتون خواهیم گفت. اما این برنامه محصول تلاش همکاران شب‌زنده‌دار من هست در تیم بامدادی رادیو فردا. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده صبحگاهی است. امیر کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره. در تحریریه رضا ولیزاده با ماست و همکار دیگرم حسن جعفری اینجا در استودیوی صبحانه با خبر از اتاق خبر با ما همراهی میکنه تا با هم از ایران و جهان آخرین خبرها رو مرور بکنیم. از طرف همکارانم هم به شما خوش آمد میگم به این صبح تازه و دعوت میکنم ازتون که همراه باشید با ما، کلید بزنیم صبحانه با خبر امروز رو با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. این شما و این حسن جعفری.
با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، روز چهارشنبه در 23 روز از درگیری اسرائیل و حماس 116 فلسطینی کشته شدند و بدین ترتیب شمار قربانیان فلسطینی به 1361 کشته و تعداد جانباختگان اسرائیل نیز به 55 کشته رسید. شامگاه چهارشنبه اصابت گلوله توپ به دیوار یک مدرسه تحت حفاظت سازمان ملل در غزه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به شدت این حمله را محکوم کرد.
I condemn this attack in the strongest possible terms. Nothing justifies such a horror.
دبیر کل سازمان ملل گفت من قاطعانه این حمله را محکوم می کنم. این رویداد مایه انزجار است. چیزی شرم‌آورتر از حمله به کودکانی که در خواب هستند وجود ندارد. ارتش اسرائیل گفته است بر پایه بررسی‌های اولیه‌اش به ساختمان سازمان ملل شلیک نکرده و فقط به آتش خمپاره‌هایی که از ساختمان مجاور می‌آمده پاسخ داده است. همزمان وزارت خارجه آمریکا نیز حمله به مدرسه تحت حفاظت سازمان ملل در غزه را محکوم کرد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت:
Well, we do condemn the shelling of an UNRWA school in Gaza, which reportedly killed and injured innocent Palestinians, including children.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما حمله به این ساختمان در غزه را که به کشته شدن بیگناهان از جمله زنان و کودکان منجر شد محکوم می‌کنیم. خانم هارف ضمن درخواست از اسرائیل در مورد در پیش گرفتن تمامی تمهیدات برای اجتناب از کشته شدن غیر نظامیان گفت کسانی که مسئول پنهان کردن سلاح در ساختمان‌های سازمان ملل در غزه هستند نیز مسئولند. روز چهارشنبه حمله هوایی به بازاری در غزه نیز دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. روسیه میگوید تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه این کشور نهایتاً به اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا آسیب خواهد زد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در واکنش به تحریم‌های جدید گفت که وضع چنین تحریم‌های غیر مسئولانه است و نهایتاً به افزایش بهای سوخت در آمریکا و اروپا منجر خواهد شد. آمریکا و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه دور دیگری از تحریم علیه روسیه را اعلان کردند که شدیدترین تحریم ها از آغاز بحران اوکراین توصیف شده و بخش های مالی، نظامی و انرژی روسیه را هدف قرار داده است. تشدید تحریم ها علیه مسکو به دلیل حمایت احتمالی روسیه از شورشیان اوکراین صورت می گیرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر پایه آن قانونگذاران می توانند تدوین پیشنویس شکایت علیه باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را آغاز کنند. این قطعنامه که با 225 رأی موافق جمهوری خواهان در برابر 201 رأی مخالف دموکرات‌ها به تصویب رسید، می گوید باراک اوباما با تعلیق بخش‌هایی از قانون جدید نظام بهداشتی از حدود اختیاراتش فراتر رفته است. ساعتی بعد از تصویب این قطعنامه باراک اوباما آن را اتلاف وقت خواند.
So some of the things we're doing without Congress are making a difference, but we could do so much more if Congress would just come on and help out a little bit. Just come on.
آقای اوباما در کانزاس گفت بعضی کارها را بدون کنگره پیش برده ایم، اما کنگره باید از این کارها دست بردارد، کمی پیش بیاید و اندکی کمک کند. جمهوری خواهان با قانون جدید نظام بهداشتی به شدت مخالفند، اما موفق نشدند آن را در کنگره لغو کنند. و خبر آخر این که با گسترش ویروس مرگبار ابولا در غرب آفریقا، تمامی مدارس در لیبریا در حال تعطیل شدن هستند و سازمان آمریکایی سپاه صلح نیز اعلام کرد نیروهای خود را از سه کشور منطقه خارج می‌کند. خانم ایده این؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرها از ایران و جهان. با سخن و خبر امروز همراه بود. بار دیگر ما مرور بر سرخط آخرین خبرها هم خواهیم داشت. حدود 30 دقیقه دیگر با ما همچنان برای خبرها همراه بمونید. بریم ببینیم روی میز سخن با خبر امروز رادیو فردا تهیه کننده این برنامه مراد ویسی براتون چه ها چیده. سپاه قدس ایران تأکید کرده است که در زمان مناسب خشم خود را بر سر اسرائیل خالی خواهد کرد. خبر رسیده که در بعضی از بخش‌های دیوان عدالت اداری هم پس از شهرداری تهران در ایران محل کار زنان و مردان از هم جدا شده است. رشد منفی اقتصاد در ایران همچنان ادامه دارد. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به همین موضوع می‌پردازیم. حمله اسرائیل به یک مدرسه امن سازمان ملل متحد در غزه خشم عمومی را در سراسر جهان به دنبال داشته. امروز پنجشنبه است. در ادامه تعطیلات در ایران مطبوعات منتشر نمی‌شن، اما مطبوعات جهان عرب سر می‌زنیم با محوریت آنچه که در غزه می‌گذرد. از بین همه خبرهای فرهنگی امروز به تئاتر می‌پردازیم. تئاتری که بر اساس آثار، اشعار و زندگی سعدی شاعر برجسته ایرانی طراحی شده. موسیقی براتون خواهیم داشت و از جهان ورزش هم براتون خواهیم گفت. این یک برنامه زنده است، فراموش نکنید. در طول این برنامه میتونید که گوشی‌های تلفنتون رو بردارید، برای ما پیامک بفرستید. شماره‌های دریافت پیامک رادیو فردا رو اینجا براتون یادآوری می‌کنم: 2079260111575570 و 2420733595555. سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس روز چهارشنبه در پیامی که خطاب به آن به مقاومت فلسطین خوانده میشد گفت که خلع سلاح مقاومت به گفته او یک توهم است که هرگز محقق نخواهد شد. این فرمانده ایرانی همچنین گفته است که در زمان مناسب جام خشم و غضب خود را بر سر اسرائیل خالی خواهیم کرد. آقای سلیمانی در این پیام گفته است که فلسطین آتشفشانی الهی است که نمیتوان آن را خاموش کرد جز با نابود کردن او رژیم صهیونیستی. اگرچه خبرگزاری فارس پیام آقای سلیمانی را نادر توصیف کرده است، اما هوشنگ حسنیانی استاد کالج کنگستون کانادا در گفتگویی که با همکارم رضا ولیزاده داشته میگوید که این گفته ها ادامه سیاست های جمهوری اسلامی ایران است. یادآوری میکنم قبل از اینکه این گزارش رو ببینید و بشنوید که هوشنگ حسنیاری در محیط شهری این گفتگو رو انجام داده، ممکن هست که صدای محیط رو هم در پس زمینه این گزارش بشنوید.
این سخنان در راستای سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هست در مورد آنچه که در غزه میگذره و حتی پیش از غزه نگاه جمهوری اسلامی ایران به مسئله فلسطین. بنابراین جمهوری اسلامی ایران اسرائیل رو به عنوان یک رژیم غاصب میشناسه، به رسمیت نمیشناسه و در نتیجه هرچه که مقاومت غزه از دید جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات اسرائیلی بیشتر باشه، خب به تبع این مقاومت رو در منطقه سطحش رو بالاتر میبره و اسرائیل رو با خطر نابودی بیشتر اونچنان که جمهوری اسلامی ایران میبینه بیشتر مواجه میکنه.
آقای حسنیاری، به نظرتون این پیام آقای سلیمانی بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در نماز جماعت روز عید فطر که گفته بود همه دنیا باید به تجهیز غزه کمک کنن چه معنایی داره؟
معناش این هست، خب از اونجایی که قطعا همه دنیا بر علیه اسرائیل تجهیز نخواهند شد، وارد جنگ نخواهند شد، ولی پیام بسیار روشنی بود هم به ایرانیان و هم به مردم منطقه، به خصوص به فلسطینی ها که تنها نیستند و جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته حاضر هست که با فلسطینی ها در زمینه مقاومت در برابر اسرائیل همکاری بکنه و این باز در راستای سیاست جمهوری اسلامی ایران و دشمنی با اسرائیل است.
بعد از بحران سوریه آقای حسن یری، روابط بین ایران و حماس تیره و تار شده بود. به نظرتون آیا جنگی که در حال حاضر بین حماس و اسرائیل در جریانه میتونه به عاملی برای بهبود این روابط تبدیل بشه؟
خب به طور قطع بحران سوریه مشکل بسیار زیادی رو به وجود آورد در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و حماس. خالد مشعل به طور خیلی روشن زمانی که از سوریه به قطر مهاجرت کرد، خیلی روشن نشانی بود این مهاجرت از عدم خرسندی حماس در قبال سیاست سوریه، سیاست داخلی سوریه. و این بحران غزه میتونه شروع ترمیم اون روابط نسبتاً تیره و تاری بودی که بعد از این مهاجرت مشعل و دوستان ایشون از سوریه به وجود اومده. انتظار میدی که جمهوری اسلامی ایران دو مرتبه همکاری های نظامی رو که در گذشته داشت و بارها تاکید شده در روزهای اخیر در این بحران غزه از جانب مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران، اون روابط رو نه تنها بهبود ببخشه که بیشتر بکنه. و انتظار میره که همونطوری که آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، ایران نه تنها اون تکنولوژی نظامی رو خصوص در زمینه موشک‌ها به حماس داده در گذشته، بلکه انتظار میره که همکاری نزدیکتری جمهوری اسلامی ایران با حماس داشته باشه و خب بایستی انتظار داشت که این فشارهای بیشتری رو در آینده از جانب کشورهای مختلف از جمله اسرائیل، آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی بر ایران به همون میزان بیشتر بکنه فشارها رو.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده بود با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل ایران، که شنیدید و دیدید و حالا صدای خوب شما آماده پخش هست، با هم دیگه میشنویم.
میخواستم به آمریکا و سازمان ملل بگم که چطور سران قذافی 100 نفر کشت، ناتو رو بسیج کردین سمت اون بر که نابودش کنید، حالا که بالای 1000 نفر زن و بچه مردم کشته شده صداتون در نمیاد.
من همونطور که حملات اسرائیل و حملات غزه از اون طرف رو محکوم میکنم و کشته شدن مردم، یعنی انسان ها، بشر، هر کس باشه، نظامی یا غیر نظامی رو محکوم میکنم. اما یک سوال بپرسم، حماس موشک، قنپاره، راکت، اسلحه دپو میکنه، انبار میکنه و اینها رو چگونه وارد میکنه؟ در حالی که ما میشنویم مردم غزه نیاز اولیهشون فراهم نیست، مثل آب آشامیدنی دسترسی ندارن کاملا، دارو، تجهیزات پزشکی، نه الان، همیشه همین بوده، یعنی در طول تمام طول سال.
اسرائیلی که داره با جنایت‌های خودش مدرسه اونروا و مدرسه جزء سازمان ملل رو بمباران میکنه، باید به فکر خودش باشه. یک نفر از غیر نظامی اسرائیل کشته شده، فکر نکنید که حماس نمیتونه این کار رو انجام بده، بلکه از طریق دریا زمانی که حمله کرد به اسرائیل میتونست غیر نظامی ها رو بکشه، ولی این اخلاق حماس نیستش که غیر نظامی ها رو بکشه. کل کشته شدگان اسرائیل از نظامی ها هستش. بنابراین شما هم با همفکری خودتون دارید به اسرائیل کمک میکنید.
مگر سازمان حماس از نظر اتحادیه اروپا و بیشتر کشور آمریکایی به عنوان سازمان تروریستی معرفی نشده، انتخاب نشده، قبول نشده؟ مگه اینا با القاعده فرق نکنن؟ مگه خون نمی‌ریزن؟
حاج سید علی آقا، شما به جای اینکه طیاره و هواپیما بفرستی فلسطینیای زخمی رو بیاری ایران، به اون خانواده هایی که بچهشون کلیهشون رو میفروشن که برن دوا درمان پدر و مادرشون رو و خرج بیمارستان اونها رو بدن، به اونا بده، به اونا خرج کن.
بزرگتر مشکل خاورمیانه و مشکل اسرائیل و فلسطین فقط و فقط یه حد دلش 99% همین رژیم جمهوری اسلامیه که همیشه به جای استقرار صلح دو طرف رو تحریک کرده با کمک به فلسطین و تحریک اسرائیل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رشد منفی در اقتصاد ایران همچنان ادامه دار هست و این موضوعی است که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، اون رو در میون می‌گذاریم. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
سلام بر شما خانم حیدری و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، وزیر صنعت، معدن و تجارت از این خبر داده که همچنان نرخ رشد اقتصادی در ایران منفی است. گفته است که منفی 2% هست این نرخ رشد اقتصادی. یک سال از آغاز به کار دولت جدید میگذره. فکر میکنید که چرا همچنان یک چنین رکودی داره گزارش میشه در اقتصاد ایران؟
صحبت های دیروز آقای نعمت‌زاده واقعا نشونه تداوم رشد منفی است در اقتصاد ایران. بر پایه آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 91 حدود منهای 6% بوده، در 9 ماهه اول سال 92 باز منفی بوده 3.4% و در 3 ماهه اول سال جاری هم به گفته وزیر صنعت و معدن و تجارت همچنان منفی است. معمولاً اقتصادی که طی 2 فصل پی در پی رشد منفی داشته باشه راکد توصیف میشه. اقتصاد ایران 9 فصل متوالی است که رشد منفی داره، پدیده‌ای که خیلی به ندرت اتفاق میفته و نشانه این رکود بسیار عمیق هم باز به گفته آقای نعمت‌زاده اینه که 50% واحدهای صنعتی کشور یا تعطیل شدند یا با رکود دست به گریبان هستند. احتیاجی نیست کسی اقتصاددان باشه تا بتونه حدس بزنه تأثیر مخرب چنین وضعیتی رو بر حال و آینده بازار کار. عامل این وضعیت هم تکانهای بسیار سختی است که اقتصاد ایران طی چند سال گذشته از سر گذرونده، چه از ناحیه یک مدیریت فاجعه آمیز و چه به دلیل تحریم خارجی همراه با کم شدن منابع، افت شدید بودجه عمرانی، قحطی ارز، سقوط سرمایه‌گذاری و غیره. دولت روحانی در پایین آوردن نرخ تورم نسبتاً موفق بوده و این شاخص رو از بالای 40% کاهش داده به حدود 25%، ولی رکود معضل پیچیده تری است و مبارزه با اون در گروه سیاست های میان مدت و دراز مدت است.
خب آقای خاوند، این رکود رو که مسئله پیچیده تری هست چطور میشه پایان داد و چطور میشه که نرخ رشد رو کمی بالا کشید؟
شاید بشه گفت که در کوتاه مدت طی 3-4 ماه آینده اگر پرونده هسته ای ایران به یک راه حل نهایی برسه و توافق دائمی در مورد اون به دست بیاد، به احتمال زیاد شوک عافیت بخشی بر اقتصاد ایران وارد میشه به دلیل باز شدن راه برای بازگشت تدریجی سرمایه های بلوکه شده کشور در خارج، ورود سرمایه های خارجی و مهمتر از همه ایجاد فضای اعتماد برای فعالان اقتصادی. این میتونه رشد رو برگردونه به اقتصاد ایران.
خب ولی اگر اینو نداشته باشیم، این شوک عافیت بخش که ازش صحبت میکنید و همچنان ایران در شرایط تحریم ها باقی بمونه، اون موقع چطور، چه راههایی وجود داره برای خارج شدن از رکود؟
در بسته‌ای که به تازگی از طرف ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده، فرض بر این گذاشته شده که تحریم باقی بمونه. در این شرایط راه حل‌هایی پیش بینی شده در عرصه‌های پولی و مالی و قرار شده چند بخش اقتصادی هم نقش پیشران، محرک یا لوکوموتیو رو بازی بکنند برای خروج از رکود، از جمله بخش انرژی، پتروشیمی، صادرات غیر نفتی، مسکن. با این حال اگر فشار تحریم بر اقتصاد ایران برداشته نشه، من شخصا بعید میدونم نرخ رشد کشور بتونه از محدوده قرمز خارج بشه و یا اگر شد اونقدر جان بگیره که بتونه وضع موجود رو به شکل محسوسی تغییر بده.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان، امروز هم با ما همراه بودید. باتون خدافظی میکنم آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم خانم حیدری. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
این روزها در ایران در روزهای تعطیل به سر میبرید و در روزهای تعطیل خبری از انتشار مطبوعات نیست، ولی ما در صبحانه با خبر همچنان به جهان روزنامه ها سر میزنیم. روزنامه های جهان عرب رو سعی میکنیم که مروری بکنیم همراه با ایلیا جزائری، همکار روزنامه نگارم در منطقه. ایلیا سلام و صبح بخیر.
همه سلام صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا شروع بکنیم از خبری که دیروز چهارشنبه همه جهان رو بار دیگر تحت تأثیر قرار داد. 119 کشته روز چهارشنبه در درگیری های اسرائیل و فلسطینیان در غزه به جا موند و همینطور حمله اسرائیل به مدرسه امن سازمان ملل متحد در غزه بسیار همه رو متاثر کرد. روزنامه‌های جهان عرب در این مورد چه گفتند؟
فعلا تقریبا تمام روزنامه‌ها به این مسئله پرداختن، به روز خونین در نوار غزه، اما روزنامه الحیات به طور مفصل نسبت به دیگر روزنامه‌ها پرداخته، اشاره کرده که روز گذشته یا همون روز چهارشنبه روز کشتارهای متنقل یا کشتارهای ادامه دار در غزه بود، به چند کشتار ادامه اشاره کرده که مهمترین اونها کشتاری هست که در مدرسه امن سازمان ملل اتفاق افتاد. در این حادثه 16 نفر یا 17 نفر طبق آمار متفاوتی که منتشر شده کشته شدن، که این مسئله خشمی در محافل بین المللی باعث شد و منجر شد که حتی سازمان ملل به طور صریح اقدامهایی بکنه، اقدامهای قانونی. این رو خود سخنگوی گروه سازمان ملل که در غزه فعال هستن بهش اشاره کرد و گفت از این پس این گروه تنها به کار انسانی نمیپردازه و میخواد از لحاظ قانونی اسرائیل رو تحت پیگرد قرار بده. آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت، با اشاره به این مسئله هم گفت که دیگه صبر جامعه جهانی داره تموم میشه و باید هرچه سریعتر اقدامی در این باره کرد. بدون شک اسرائیل مقصر هست در حمله به این مدرسه، چرا که به گفته آقای بانکیمون 17 بار نیروهای اسرائیلی در جریان اینکه این مدرسه یک مدرسه امن برای آوارگان هست قرار گرفتن، حتی ساعاتی قبل از حمله بهشون ابلاغ شده بود که این مدرسه در اون حدود 3200 غیر نظامی پناه بردن، اینها آواره هستن و این حادثه نباید تکرار بشه.
بسیار خوب. از این موضوع که بگذریم، سایت العربیه هم مطلبی منتشر کرده بود، در واقع بیانیه ارتش اسرائیل رو منتشر کرده بود که در اون اسامی از کشته شده های حماس و فتح به چشم میخورد.
این اقدام فهمه برای اولین بار صورت میگیره در نوار غزه، بیانیه به این شکلی که عنوان گرفته برای سلامت شما ما این بیانیه رو منتشر میکنیم. اینطور که سایت العربیه نوشته، هلیکوپترهای ارتش اسرائیل در مناطق مختلفی از نوار غزه این بیانیه رو که پخش کردن بر بالای سر مردم ریختن. در حقیقت این بیانیه رو درش اسامی کسانی در شده که گفته میشه نیروهای حماس و جهاد هستند، دو گروه فلسطینی که با اسرائیل در نبرد هستند، اینها کشته شدن در روزهای گذشته در نوار غزه و از مردم خواستن که برای حفظ سلامت خودشون کمک کنن به ارتش اسرائیل برای یافتن نیروهای جهاد و حماس هر جا که باشن در نوار غزه.
بسیار خوب. و اما بیش از 20 روز از این درگیری خونین و مرگبار در غزه میگذره، نمایندگان گروه های فلسطینی حالا به مصر رفتند ایلیا، برای به نظر میرسه برای گفتگوهای مربوط به آتش بس. همینطور مقام های اسرائیلی گزارش شده که در تماس هستند با مقامات در مصر و آمریکا هم از سوی دیگر در گفتگوی تلفنی با مقامات مصر گزارش شده که حضور داشته. به نظر میرسه تلاش هایی داره میشه برای اینکه به نقطه‌ای برای آتش بس برسند دو طرف. آیا در این زمینه مطبوعات حرفی برای گفتن داشتن؟
بله، روزنامه مصری الاهرام که روزنامه دولتی است در مورد این تلاش‌ها گزارش مفصلی منتشر کرده. البته تلاش‌هایی که تا الان به نتیجه نرسیده، چرا که اسرائیل روز گذشته به نوشته این روزنامه مخالفت کرد با آتش بس انسانی موقت و گفت به عملیات خودش ادامه میده و نیاز به حدود یک هفته داره اینطور که گفته، برای که تمام تونل‌هایی که پیدا کرده رو نابود کنه یا باید بیشتر بگرد دنبال تونل ها، طبق تعبیر های مختلفی که مقامات اسرائیلی داشتن. اما خب این تلاش ها در مصر ادامه داره، هم برای دستیابی به یک آتش بس موقت انسانی، هم برای دستیابی به یک آتش بس بلند مدتی. گروه فلسطینی به مصر رفتن، گروهی متشکل از هیئت ها و نمایندگانی از حماس، جهاد و حتی فتح. اینها از مقام های مصری میخوان که در پیشنهاد سابق آتش بسی که مطرح کردن و اتفاق گروه حماس رو رد کرده بود، تعدیلاتی ایجاد کنه، یک اصلاحاتی درش وارد کنه تا شاید بشه به توافقی رسید میان اسرائیل و فلسطینی‌ها برای که آتش بس. در حقیقت فلسطینی‌ها خواستار رفع محاصره نوار غزه هستند. تماس ها به موازات این با اسرائیل ادامه داره. اسرائیل خواهان خلع سلاح غزه است، ولی خب به نظر نمی‌رسه که خواستای دو طرف رو طرف دیگه بپذیره و مصر داره سعی می‌کنه دیدگاه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. مصر داره سعی میکنه که دیدگاه ها رو به هم نزدیک بکنه. و ایلیا جزایری همکار روزنامه‌نگارم ما بار دیگر در این صبحان با خبر با تو همراه خواهیم شد. خب حالا در ساعت 7:25 صبح نوبت میرسه به ورزش. سری میزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی همراه خواهیم بود.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس فصل جدید خود را با 3 مسابقه امروز آغاز می‌کند. در نخستین بازی در تبریز، قهرمان جام اصلی باشگاه‌های ایران تراکتورسازی میزبان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر یعنی فولاد خوزستان است. این مسابقه ساعت 7:30 آغاز می‌شود. در 2 بازی دیگر که ساعت 19:40 آغاز خواهد شد، راه آهن در ورزشگاه تختی تهران استقلال را پیش روی دارد و ذوب آهن در قم با سبا روبروست. بقیه بازی‌های نخستین هفته لیگ 14 فردا جمعه برگزار خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در شرایطی امروز فصل جدید خود را آغاز می‌کند که دارای شاخصه‌های جدید و عجیب و غریب است. از جمله عضویت چند بازیکن مشمول که دوره سربازی خود را طی نکردند و برخی نیز با کارت معافیت جعلی وارد لیگ شدند. شب گذشته در گزارشی از شبکه خبر، غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال اظهار داشت:
از طرف حوزه نظام وظیفه این لیگ برای ما ارسال شده و با توجه به اینکه وضعیت خدمتی این آقایون مشکل داره، فعلا بلا تکلیفن و اجازه بازی ندارن.
در فهرست بازیکنان ممنوع البازی نام 21 نفر که برخیشان ملی پوشند دیده می شود. یکی دیگر از شاخصه های دوره جدید لیگ برتر این است که امروز تیمی به میدان می رود که فعلا مالک موقت آن قوه قضاییه است. راه آهن، تیمی که قبلا بابک زنجانی میلیاردر معروف مالک آن بود که پس از به زندان افتادن مالکیتش باطل شد. سپس به حمید استیلی سرمربی راه آهن انتقال یافت، ولی دادستانی فروش آن را غیرقانونی دانست و مالکیت باشگاه فعلا در اختیار قوه قضاییه است. حتی گفته شده ممکن است بازی امروز راه آهن مقابل استقلال برگزار نشود، ولی حمید استیلی به شبکه 5 گفت:
در رابطه با بازی کردن قطعا بازی انجام میشه، ولی هنوز در رابطه با مالکیتش هنوز قوه قضاییه مالکیت این تیم برعهده داره.
اما اگر مشکل راه آهن حل نشود، این احتمال وجود دارد که اصلا تیم راه آهن را از لیگ برتر خارج کنند و لیگ با 15 تیم برگزار شود. فدراسیون فوتبال کره جنوبی اعلام کرد دیدار دوستانه این کشور با تیم ملی فوتبال ایران روز 27 آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد. این مسابقه یکی از 5 دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال کره جنوبی برای آمادگی در جام ملت‌های آسیا است که دی ماه آینده در استرالیا برگزار می شود. مسابقات بین المللی فوتبال گینس کاپ که با شرکت 8 تیم نامدار اروپایی در شهرهای آمریکا برگزار می شود دنبال شد و در ادامه در گروه آ تیم آس روم در شهر دالاس با 1 گل رئال مادرید قهرمان فوتبال باشگاه های اروپا را شکست داد. گلی که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN توسط فرانچسکو توتی فوروارد تیم روم وارد دروازه رئال شد. در بازی دیگر که در نزدیکی شهر واشنگتن برگزار شد، منچستر یونایتد و اینتر میلان زورشان به یکدیگر نرسید و کار به پنالتی کشید که به گزارش شبکه NBC سپورتس منچستر یونایتد 5-3 به پیروزی رسید.